بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که بعد از این سخنرانی‌های خوب خانم دکتر وحید و دوستان، خیلی سخت صحبت کردن، از همه دوستانم خیلی متشکریم که به هر حال وسیله شدن برای این جلسه، آقای دکتر گتمیری، آقای دکتر رسپا، آقای دکتر احمدیان و دوستان، از رئیس محترم دانشگاه هم تشکر میکنیم که بالاخره جامعهشون رو برای این بحث اختصاص دادن. اینم یه هنرمندی این آقایونه که جامعه همه آدم عاقل رو جمع میکنن اینجا. عرض شود که به هر حال بحثی که ما میخوایم بکنیم راجع به بحث اخلاق پزشکی است در گذشته و حال آینده و نقشش در نظام سلامت. واقعیتش اینه که این سمینار بالاخره بحث پروفیشنالیسم و تعهد حرفه‌ای رو میخواد مطرح کنه. لینک این بحثا با همدیگه چی هستش؟ و این بحث به هر حال اخلاق پزشکی رفتش به پروفیشنالیسم چی هست؟ و رفتش به نظام سلامت چیه؟ امیدوارم در این لحظات یک ربع بیست دقیقه‌ای که خدمتتون هستیم بتونیم یه قدری راجع به این موضوع بحث رو روشن‌تر بکنیم. به هر حال ببینید، راجع به بحث اخلاق پزشکی خیلی بحث‌های زیادی وجود داره. راجع به فلسفه این که ما چگونه در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی تصمیم می‌گیریم هم بحث‌های فلسفی خیلی متفاوتی وجود داره. من نمی‌خوام امروز راجع به اون بحث بکنم. خیلی اصول سادهش همینه که به هر حال آدم‌ها مختارن. جنرالی ما کاری که می‌کنیم با مریض سود برسونیم، ضرر به مریض نزنیم و بالاخره عدالت رو رعایت کنیم. البته این خیلی گایدلاین نیست که خلاصه هر دری رو این کلیده بهش می‌خوره، اما گاهی اوقات چالش‌های خیلی وجود میاد. یعنی ما بین خود مختاری و سود رسانی، گاهی اوقات بالاخره کسی که ابورشن می‌کنه، سقط می‌کنه، میگه من چه بچه خودمه 70 ساله، بالاخره 50 ساله 40 ساله نمی‌دونم زندگی کردم، می‌خوام بچه‌مو نذارم باشم. آیا اینقدر ما خود مختار هستیم یا نیستیم؟ این بحث هاییست که چارش هاییست که در بحث های اخلاق پزشکی وجود داره و ما هم بالاخره و فلسفه دینی ما هم معتقده به این که ما اختیار داریم در حدود خیلی وسیع، اما ما مالک جسم خودمون نیستیم که هر تصمیمی بتونیم بگیریم. پس ما به هر حال میخوام بگم که این اصول کلی ملاک کار ماست در اخلاق پزشکی، اما این که همه مطالب رو حل بکنه به این آسونی ها نیست. یا مثلا فرض کنید عدالت چیه؟ همین دیروز تو بحث فرهنگستان فکر کنم برخی از دوستان که تشریف داشتن یه بحثی مطرح شد که ما اصلا پیوند اعضا لازم داریم یا نداریم. یکی از دوستان داشت تعریف میکرد که پیوند اعضایی انجام شده، برخی از دوستان هم گفتن که خب این همه مریض اسهالی رو چرا درست نمیکنیم پیوند اعضا میزه. خود این allocation resources که ما باید بالاخره برنامه ریزی بکنیم. ما نمیتونیم یک کشور 80 میلیونی رو بهش بگیم که تو اصلا نمیتونی پیوند اعضا داشته باشی، از اون طرف هم نمیتونیم به مردم توجه نکنیم. این بالانس این چیه؟ کاملا راجع به این مدل وجود داره. یعنی ما باید بالاخره هایرارکی و رشنالیزیشن رو در سیستم ببینیم. ما لازم است در هر خونه ای، در هر جایی، بالاخره در هر شهر کوچیکی پیوند اعضا درست کنیم، اما یک کشور 80 میلیونی با یه ریفرال سیستم باید پیوند اعضا داشته باشه که خود ارجاع نکنه به مثلا فرض بکنید به ترکیه یا به امارات یا به جای دیگه بخواد برای چه کاری رو حل بکنه. پس ما باید مدل داشته باشیم. غرضم از بحث اینه که اینها بحثای ساده است، اما تو عمقش میرید خیلی بحث عمیقی داره که ما الان نمیخوایم به این بحث بپردازیم. امروز میخوام یه خود رابطه یه اخلاق پزشکی با پروفشنالیسم رو یه خورده بحث کنیم. بعد بگیم پروفشنالیسم ما چی هست، ما چه ریسپانسیبیلیتی هایی داریم اصولا. نکته بعدی اینه که خب شما در حرفه‌گری و پروفشنالیسم هم مطالب چاپ شده، هم کتابای زیادی وجود داره، هم پیپرای از خود ایران هم بالاخره چاپ شده. اینه که ما تعهد داشته باشیم، پایبند باشیم به استانداردهای اخلاقی، پاسخگو باشیم، اعتماد مریض رو جلب بکنیم. اینا به چه قیمت‌هایی و چه اندازه‌هایی؟ ما باید یه خورده دقیق و فلسفی مزاج راجع به این بحث بکنیم. مثلا فرض کن استانداردهای اخلاقی، استاندارد اخلاقی لولش چیه، بک‌گراندش چیه؟ پروفیشنالیسم بریده از اخلاق پزشکی نمیتونه مطرح بشه، و اگر بریده باشه این چیز به هر حال گایدلاین ها و دستورای پرپایه نداره. ما در اخلاق پزشکی اگه فلسفه اسلامی رو پذیرفتیم، فلسفه دینی رو پذیرفتیم، کاتولیک رو پذیرفتیم، هرچی پذیرفتیم، اگر گایدلاین های کلی رو پذیرفتیم، پروفیشنالیسم ما وصل میشه. و الا اگر پروفیشنالیسم ما بکبون نداشته باشه، فرمایشاتی میکنیم ولی مثل دستورایی که یه وزیری میده، یه وکیلی میده، برای یه قدر قابل انجام، یه قدر قابل انجام نیست. پس مفهوم این بحث اینه که ما حرفه‌گری بحث بسیار مهمی است، پروفشنالیسم بحث بسیار مهمی است، اما بیهایند این ما لازم است که هر کسی که میاد میخواد یه کاری رو تصمیم بگیره تمام فلسفه قبلش رو بهش بگیم، اما ما باید با یه فلسفه بگیم که ما ابورشن قبول داریم یا نداریم، با یه دیدگاهی ما باید بگیم که ما چگونه رفتار میکنیم. نتیجتاً این حرفی که الان در ایران هم مطرحه، در بین دوستان اخلاق پزشکی ما مطرحه که فکر میکنن پروفشنالیسم سپریت از اخلاق پزشکی است، به نظر من لااقل یه حرف درستی نیست. نکته بعدی اینه، خب راجع به تعهد حرفه‌ای بحث‌های زیادی وجود داره و اینکه ما چجوری میتونیم یک رفتار درست رو در بالین بیمار انجام بدیم. ارزش‌های اخلاق پزشکی و حرفه‌گری واقعا با هم مشترکن، هر دو احترام به بیمار، تعهد به رفاه اون، ایجاد اعتماد بین پزشک و بیمار، راهنمای ما. ببینید کدهای اخلاق پزشکی چی هستن؟ کدهای اخلاق پزشکی اینه که ما بتونیم حرفهای آسمانی و فلسفی رو زمینی بکنیم، یعنی در حقیقت با یک فلسفه و گایدلاین های خیلی جدی ما تلاش میکنیم برای یک کسی که میخواد اند آف لایف رو منیج بکنه تو آی سی، اونجا وارد بحث های فلسفی نشه که ما حرف مثلا دکارت رو قبول داریم، حرف هگل رو قبول داریم، حرف کی رو قبول داریم، با بحث های متعدد در یک کشور. رو ببینید بالاخره بحث اخلاق پزشکی کالچورال دیپندنته، یعنی شما نمیتونید بگید که ما بحث اخلاق پزشکی رو کپی پیست کردیم از امریکا و از نورس امریکا و اینا آوردیم تو ایران. اینا کالچر دیپ همه جای دنیا قبول دارن این رو، یه چیزی هم نیست که و میگن شما اینترنشنال لا دارید، اما در مقابل اینترنشنال لا باید نشنال لاتون رو بر اساس کالچرتون تطبیق بدید. به هر حال گایدلاین های اخلاق پزشکی یعنی پیاده کردن بحث های فلسفی عمیق و اون رو در مزان اجرا به صورت گایدلاین های خیلی ساده بگید. در اند آف لایف کی رو ما میگیم مرده، کی رو میگیم زنده؟ آیا کسی که داره دستگاه منیج میکنه، دستگاه در حقیقت تنفس مصنوعی، چه وقتی اجازه داره این سویچ کنه؟ آیا میتونه سویش کنه یا نه؟ آیا سویش میتونه بکنه برای پیوند یا میتونه سویش بکنه اینطوری؟ پس غرضم از بحث اینه که به دفعه راهنمای رفتاری، چارچوبای تصمیم گیری، این یه بحث بسیار عمیقی. حالا دوستان ممکنه الان فرصتش خیلی نیست بحث بشه، ولی واقعیتش اینه که مخالف و موافق هم داره، ولی به نظر من ما اگر حرفه‌گری رو در سطح پایین و گایدلاین هایی بیاریم که یه مقبولیتکی داره، اولا خیلی ویل دیفاین نمیتونیم تعریفش بکنیم، برای اینکه انقدر حرفای ریلیشنشیپ با هم دیگه داره که نمیتونیم دقیق بهش برسیم. نکته بعد اینه که ابترش کردیم در یک کشوری مثل ایران که بالاخره فلسفه و فرهنگ عمیقی داره، چه فرهنگ ایرانی چه فرهنگ اسلامی، ما اون رو بالاخره ریدیوسش کردیم، حرفه گری رو به یه چیز خیلی سطح پایین تر. این یک نکته. و بالاخره بین این به نظر میاد اخلاق پزشکی پایه ایست که حرفه‌گری در حوزه سلامت رو، سلامت برش بنا شده و پایبندی به این اصول اخلاقی، متخصصین ما رو میتونه که وظایف اخلاقشون انجام بدن، ضمناً هم به هر حال رفتارشون رو تصحیح کنن. یه نکته دوم که به نظر من بسیار مهم هست و باید روش خورده فکر کرد اینه که ما ریسپانسیبیلیتیمون اصلا حرف مندا چقدره، چی هست؟ چرا بحث جمعیتی که الان امروز خانم دکتر وحید فرمودن ریسپانسیبیلیتی گروه پزشکی میتونه بشه؟ ما در صورتی است که حرفه‌مندی رو درست تعریف بکنیم، حرفه‌مندی ما یه مقدار اینه که ما در پرسونال سوشیال اورنس مردم نقش داشته باشیم، ما در ریسپانسیبیلیتی اجتماعی خودمون رو تعریف بکنیم، در پروفشنال دیولپمنتمون خودمون فکر بکنیم. این البته بحثی است که ما از دیگران گرفتیم. توسعه مسئولیت اجتماعی ما چقدره؟ آیا ما مسئولیت اجتماعی فقط اینه که بیمار بیاد در مطب رو ببینیم، یا اینکه ما مسئولیم در مقابل خدماتی که اون بیمار رو به این روزگار کشونده؟ مثلا فرض میکنید چرا پزشکان مدعیان که شما نباید سیگار بکشید؟ برای اینکه میخوان مسئولیت اجتماعی خودشون رو انجام بدن، میخوان کاری کنن که بیمار ریوی زیاد نشه. و همینطور راجبه چیزهای دیگه، چرا ما راجبه جمعیت مسئولیم
به خاطر اینکه ما بالاخره کشورمون داره دچار یه چالش جدی میشه، ما به عنوان گروه حرفه‌مندان پزشکی که میفهمیم این بحث رو، باید مسئولیت خودمون رو انجام بدیم. حالا از اینم یه خورده میتونیم جلوتر هم بریم. ما راجع به سلامت عمومی مسئولیم. ما نمیتونیم بگیم بیماری غیر واگیر 85% مردم رو داره میکشه، مریضی که میاد فقط ما بخوایم نسخه بهش بدیم و خداحافظی بهش بکنیم. یا مریض دیابتی رو ما 40% کنترل دیابت رو در 5 سال گذشته به 30% رسوندیم امروز، کنترل مطلوب رو. نباید پزشکای قدرت حالشو خراب بشه که بالاخره این همه متخصص و اینا دور هم جمع شدن اینقدر داروهای جدید مصرف میکنن، انسولینای متفاوت دادن، چرا بس کنترل ما داره دچار اشکال میشه؟ برای اینکه ما به سوشیال دترمنت اف هلس بیمار، به آموزش بیمار، به توجه به شرایط بیمار که آیا این ریکامندیشن ما رو میتونه استفاده کنه یا نکنه توجه کافی نکردیم. پس ما مسئولیتمون فقط نسخه نویسی نیست، مسئولیت ما فقط یه ریکامندیشن ساده به بیمار نیست. ما باید خورده جامع تر ببینیم و سلامت بیمار رو رصد کنیم و اینم حرف دوم ماست. یعنی ما اولا ریشه مسئولیت حرفه‌مندیمون رو باید به یک بکبون قوی وصل بکنیم. نکته دوم این که در تعریف مسئولیت اجتماعیمون باید خورده وایدتر و دقیقتر تصمیم بگیریم که مسئولیت ما در واقع چقدر وسعت داره و چقدر جامع هست. به هر حال توی مسئولیت های دستاورد های اجرای اخلاق پزشکی و حرفه‌گری و مسئولیت اجتماعی هم بیماران نقش دارن، هم حرفه‌مندان حوزه سلامت نقش دارن، هم جامعه پزشکی نقش داره، هم اجتماع نقش داره. ما ریکامندیشنی بدون این که پیوست سوشیال و اجتماعی و مردمی داشته باشه قاعدتا خیلی پا نمیگیره. مثلا فرض کنید ما دور هم جمع بشیم توصیه بکنیم که پیوند اعضا رو قبول داریم یا نداریم. اگر جامعه ما تعریفش راجع به پیوند اعضا تعریفی نباشه که گروه پزشکی قبول دارن، هیچ که حرف ما رو نمیپذیره. کما اینکه هنوز امروز فکر نکنید ما فقط کشوری مثل ما یا جاهای دیگه است، در کشوری مثل ژاپن هنوز برای اون هواپیمایی که سقوط کرده هر سال مردم جمع میشن برن ببینن اون روحایی که اونجا منتشر بوده یا میتونن بالاخره آرامششون بدن یا ندن. یعنی اونا تصورشون از لحاظ پیوند اعضا که بسیار هم سخت پیوند اعضا رو قبول کردن برمیگرده به تعریفی که راجع به حیات و ممات و چیزهای دیگه دارن. اینا چیزاییست که کالچرال دیپندنت ما با ساده نمیتونیم از کنارش بگذاریم. یعنی باید اجتماع رو نقشش رو توجه کنیم. اثراتی که بر بیماران داره، بالاخره حرفه‌مندی واقعا مهمه. اعتماد به بیمار میتونه خیلی کمک کننده باشه. کیفیت مراقبت پزشکی ما به شدت بر حرفه‌مندی ما اون تأثیر داره و بالاخره بحث‌های عدالت اجتماعی بر کارکنان به رضایتشون، کاهش فرسودگیشون و بالاخره توسعه حرفه‌گری نقش داره روش، تقویت هویت حرفه‌ای، همکاری و کار بین بخشی، حمایت از تغییرات سیستمی و بالاخره بهبود سلامت عمومی مردم که کم چیزی نیست، مشارکت مدنی مردم، تغییر فرهنگی به سمت مسئولیت پذیری. ما تو اخلاق پزشکی واقعا یک کانتکست درستی رو الان در کشور داریم، باید روش بیشتر کار کنیم، بالاخره کار وسیع‌تری انجام بدیم تا بتونیم واقعا در ایمپلمنتیشنش، در جا انداختنش بالاخره گسترش بدیم. ما هم تاریخچه بسیار طولانی داریم که الان فرصت بحثش نیست. تاریخچه‌اش توی ایران هم یه تاریخچه واقعا طولانی است، برمیگرده به خیلی از دوران تمدن اسلامی، حتی قبل از تمدن اسلامی، و بالاخره ما یک سیر گذر زمان معقولی رو برای گسترش اخلاق پزشکی طی کردیم. یعنی بالاخره از ایجاد مراکز تحقیقاتی، کمیته‌های کشوری تا اینکه بالاخره منشورهای اخلاقی متعددی رو ما امروز در دست داریم و بالاخره در گذر زمان هم در اینها اصلاح میشه. امروز هم به هر حال دانشگاه ما خوشبختانه، دانشگاه تهران، مرکز اخلاق پزشکی هم کرسی یونسکو رو داره و هم کرسی سازمان بهداشت جهانی رو داره که این واقعا جزء نادر مراکز دنیاست که در حقیقت تونسته. علتش هم بکبونه واقعا بحث‌های اخلاق پزشکی در کشور ما است. برنامه راهبردی خیلی روشنی رو داریم، هم در گذشته هم دوباره اون رو بازبینیش کردیم و تو این برنامه استراتژیک هم آموزشمون، پژوهشمون و بالاخره کارهایی که میتونیم تو این زمینه بکنیم و مأموریت‌هایی که داریم رو دیدیم. تو فعالیت پژوهشی بالاخره تعداد زیادی گایدلاین امروز وجود داره در رشته‌های مختلف تا حدود زیادی چارچوب رو اداپت کردیم. در یکی از این سمینارهایی که از استادای خارج از کشور از ما پرسید، خب شما هر به حسابتون چه این گایدلاین بین المللی رو میگیرید ترجمه میکنید؟ گفتم اینطور نیست. ما مثال هم برش داریم که مثالش هم کم نیست، اینکه ما گایدلاین اینترنشنال رو اداپتش میکنیم با فرهنگ خودمون. مثلا یه مثال بزنم از این بحث دارم، یا مثلا اینفورم کانسنت تو گایدلاین ما هست که ما اینفورم کانسنت بگیریم، اما اینفورم کانسنت رو از کی میگیریم؟ ما بالاخره در شرایط خودمون معلومه که اگر یک مریض اومد از ولیش باید بگیریم، اگر یه بچه اومد. این ولی در اونجا تعریف نشده به این شکل، میگن از همخونش بگیرید، از کسی دیگه بگیرید، کسی که بیشتر میدونه حرف حسابشه الاخره. این یه جور ادابتیشنه که با فرهنگ ما اون جایی که تضاد نداره، کما این که ما در ابورشن قبول نکردیم حرف غربی ها رو، معتقدیم که ما بالاخره این وولمن داریم، این ولوج روح داریم، سولمن داریم و چیزهای دیگه، تا حد زیاد اونا قبول کردن. گفتم بالاخره تعریف که شما راجع به موجودیت یعنی پرسن هود میکنید با ما متفاوته. شما میگید یک جنین وقتی که در این استیج رسید شخصانیت داره و این شخصانیت شما نمیتونه از بین ببرید، شما مالک اون جنینه نیستید که بتونه از بین ببرید. واقعیتش اینه که کاتولیکا تا مدت زیادی، تا یکی دو سال پیشم با ما همراه بودن، البته اونام یه خورده بالاخره جا زدن تو تعریف خودشونو، یه خورده عقب نشینی کردن. برای توسعه اخلاق مسیحی تو کشور ما تو زمینه پژوهش خوشبختانه خوب پیش میره، لینک های بسیار زیادی داریم، فضاهای متفاوتی برای ریسرچ تو اخلاق مسیحی که امروز تعریف شده، فعالیت آموزشی کشور ما جزء کشورهای نادر در منطقه است که دوره پی اچ دی اداپت شده با فقه و بالاخره بحث‌های فلسفی و حکمی خودمون داریم و به هر حال به نظر میرسه که تو این برنامه مخصوصا دوره ام اس ای که برای اساتید دانشگاه تعریف شده، برای دوره‌های آموزشی متعددی امروز در کشور داره در حوزه اخلاق پزشکی ران میشه، کتاب‌های متعددی هم نوشته شده هم بازبینی شده هم به هر حال آپدیت شده متناسب با چیز الان، کتاب‌های درسی است که در کشور در رده‌های مختلف داره استفاده میشه. تو اخلاق بالینی هم خوشبختانه چندین کار مهم در دست انجام و برخیش هم توصیه شده و ما امیدواریم به هر حال شورای عالی اخلاق در این دوره بتونه خیلی از اینا. ببینید ما وقتی تو آی سی او میریم مقدار زیادی از بیمارا رو داره کیر میکنیم که این کیر معلوم نیست براشون فایده ای داشته باشه، یعنی خدمات بیهوده میدیم. و حتی این رو الان تقریبا همه حتی کسانی که ریلیجن بیس هم نگاه میکنن مثل کاتولیکام، از خود پاپ چند وقت پیش سخنرانی کرد که ما چه اندازه باید هزینه های بیجا انجام بدیم برای مریض که هیچ امیدی به زندگیش نداریم. و به نظر میسه ما یه خورده میترسیم تو این زمینه، ولی باید یه خورده قوی تر عمل بکنیم. ما داره هزینه های بهداشت درمان مقدار زیاد، خصوصا زمانی که ما با ایجینگ روبرو هستیم. شما میدونید که اگر یک مریض دیابتی تو دیکی ای بره و تو آی سی یو بستری بشه به اندازه طول درمانش هزینه برای بهداشت درمان میذاره. واقعا چیز عجیب و غریبی است. یعنی کسی که مدت زیادی عمر داره، داره انسولین میگیره، قرص میگیره، ولی یه بار که بره تو آی سی یو، یعنی آی سی یو کیر خیلی پر هزینه است. و ما وقتی که با ایجینگ روبرو میشیم و سن بالا، باید حتما به این فکر باشیم. و خلاصش اینه که ما برای منشور حقوق بیمار هم یک کار وسیع در مرکز اخلاق انجام شد که امروز تو بیمارستان ها شما میبینید. به نظر میاد تو این منشور شما الان این گاید رو میبینید، این محصول یک تحقیق بسیار وسیع در بیمارستان های خصوصی دولتی و آموزشی و غیر آموزشی بوده که ما بالاخره اگه بخوایم یک گاید بیمار بدیم بیهایندش هم یه دیدگاه روشنی داشته باشیم، چی بگیم به کسایی که ما دریافت مطلوب مثلا خدمات حق بیماره، اطلاعات به نحو مطلوب بشه، مثلا هر کسی هر کجا خواست میتونه درمانشو لغو بکنه و بالاخره دسترسی به شکایت و الاخر که توی بیمارستان ها ملاحظه میکنیم. گایدلاین های متفاوتی هم در رشته های پزشکی هم در دندان پزشکی و داروسازی امروز تدوین شده. خود نظام پزشکی هم یه گایدلاین حرفه‌ای نسبتاً خوب داره، اما چالش‌های زیادی هم ما تو آینده داریم. ما در زمینه حوزه اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای بالاخره بحران‌های بهداشتی رو نمی‌تونیم از کنارش بگذاریم. نابرابری در دسترسی خدمات رو، ما در ایران خدماتمون تقریباً 6 برابر تفاوت می‌کنه بین تهران و یک استان دیگه. این کاریست که ما انجام دادیم در NCD. شما مرگومی را حتی نوزادم نگاه بکنید، در خلق وضعمون خوب شده، اما وقتی نگاه میکنه 6 برابر دیسکرن آلهای دراسایی هم تشریف دارن تصحیح میکنن. مراقبت های پایان حیات، نهادینه شدن اخلاق زیستی اسلامی و بالاخره تکنولوژی های جدید، هزینه های بالای برخی از درمان ها، آمادگی برای برخورد با بیماری های واگیر و بالاخره غیر واگیر، به نظر میاد جنگ بحران بهداشت عمومی است. گروه پزشکی نمیتونه این حرفه مندیش رو در اینجا به کار نبره. مسئله کووید بالاخره خود شما همتون درگیر بودید تو این زمینه، واقعا نقش گروه پزشکی بسیار بول بود. یادتون نره پزشکان و پرستارانی که حتی دچار مرتلیته شدن، نمیتونستن تصمیم بگیرن به کی خدمت بدن به کی خدمت ندن، یعنی در اون زمان دچار یه چالش روحانی و روحی میشدن که تصمیم گیری چجوری توضیح بکنن. و بالاخره بحثایی که در دنیا وجود داره در مورد کمک های انسانی به مردم، پیشرفت های تکنولوژی، امروز داره دستکاری های زیادی انجام میشه تو هوش مصنوعی غیره که حتی بعضیش میتونن با یه تریس هایی در برین کاری بکنن که شما چیزایی که نکردید و اقرار بهش میکنه که ما انجام دادیم و چیزایی دیگری که وجود داره، پیشرفت های متناسب اون هم هست. و بالاخره یونسکو در حال این هست که گایدلاین های تو این زمینه، خوشبختانه ما هم از ایران توش فعالیم. نابرابری در دسترسی به خدمات، عرض کردم که چیز مهم هست در کوالیتی خدمات، تخصیص منابع. واقعیتش اینه که به نظر من هر کسی مسئولیت پیدا میکنه در هر لولی در بهداشت و درمان باید به حالو کشم ریسورسش فکر بکنه. مدل های بسیار زیادی در دنیا وجود دارن، آخه این داره که ما اونا رو ندونیم. بالاخره ما باید هزینه هامون رو به دالی بیماری های مختلف، به بار بیماری ها، به بدبختی هایی که اونا ایجاد میکنن نگاه بکنیم، بر اساس اون تقسیم بکنیم که بالاخره توی تخصیص منابع این گایدلاین اومده. و بالاخره این که ما مثلا فرض کنید در یه اولویت بندی، یک زمان یادمه آقای دکتر نمکی اون وقت وزیر بهداشت بود، زنگ زد به مرکز اخلاق پزشکی ما که ما الان واکسن 1,000,000 داریم به کی بزنیم. ببینید شما در یک کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، ما چگونه باید این مدل سازی رو بکنیم؟ و خوشبختانه ما یک مدل سازی براشون کردیم بر اساس ریسک اسکوری که بیماران دارن و توصیه کردیم بهشون که شما های ریسک ها رو اولین بار بزنید و کسانی که حتی پولیتیکال خلاصه پوزیشن دارن بذارید بعد، برای که مردم یه آرامشی پیدا کنن، بعد که 3 میلیون شد به کیا بزنید، بعد که زیادتر شد که دیگه بحث دیگه است. یعنی خب ببینید یه مدل اخلاق پزشکی و یک مدل در حقیقت مسئولیت اجتماعی چقدر میتونه در کشور آرامش ایجاد کنه و عکسش میتونه چقدر چالش ایجاد بکنه. بالاخره من عذرخواهی هم میکنم که یه خورده طولانی صحبت کردم، اما بحث اخلاق پزشکی سنگ بنای بالاخره تصمیم گیری های پزشکی است، چه در پروفشنالیسم چه در بحث های دیگه. به نظر میاد تو خدمات سلامت بسیار تاثیرگذاره، تاثیرات چند جانبه داره بر گروه پزشکی، بر بیماران، بر حرفمندان پزشکی در قسمت های مختلف. تلاش های مستمر باید کرد تو این زمینه برای اینکه این کار رو بشه گسترش داد و بالاخره ما همواره تو این زمینه با چالش های زیادی روبرو هستیم. از توجهی که فرمودید خیلی متشکرم.